تفسیر قرآن کریم صوت شماره 278 سوره نبأ آیات 1-40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المهدی الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا بعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره نبأ، سوره‌ای که 40 تا آیه داره، از سور مکی است که دیگه از اینجا وارد جزء قرآن کریم میشین. نبأ هم در لغت به معنای خبر مهم و حتمی است. این که به پیامبران الهی هم میگیم نبی به خاطر همینه دیگه، چون نبأ میدن یعنی خبر میدن، بهشون میگیم نبی. خبرهای مهم و حتمی برای انسان ها دارن. چه حالا میریم وارد این سوره میشیم و نکات مهمی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام حقیقتی که جامع جمیع کمالاته و هم رحمتی گسترده داره برای همه مخلوقات و موجودات و هم رحمتی خاص و ویژه داره برای برخی از بندگان برگزیده و بالیاقتش. آیه 1، اما یتساءلون، درباره چه از یکدیگر میپرسند. آیه 2، عن النبأ العظیم، از خبر بزرگ، که مشخصه مصداق اولش دیگه میشه اون حقیقت قیامت، رستاخیز. آیه 3، الذی هم فیه مختلفون، همان که پیوسته در آن اختلاف دارن. همش بحث و گفتگو میشه، یه عده استبعاد میکنن، انکار میکنن، یه عده ازش دفاع میکنن، دلایلشون رو بیان میکنن. آیه 4، کلا، چنین نیست، اونایی که استبعاد میکنن، انکار میکنن، سیعلمون، که به زودی میفهمن. آیه 5، ثم کلا، باز همچنین نیست، سیعلمون، که به زودی میفهمن. یعنی قضیه رو روشن میکنیم، این قضیه مهمه، اهمیتش بالاست که خداوند اینجوری پشت سر هم میفرماد کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. حالا در رابطه با این عبارت نبأ عظیم، خب ما میدونیم که قرآن بطون متعددی داره، فقط اون بحث لفظ ظاهریش که ملاک نیست. البته لفظ ظاهریش هم ملاک مهمه، که اینجا لفظ ظاهری این نبأ عظیم میخوره به بحث قیامت و رستاخیز، که مشخصه هیچ حرفی هم نیست، مورد اتفاق تمام پیروان قرآن از هر فرق و دسته‌ای که باشن. اما این آیه، این عبارت بطونی داره، بطونش رو معصوم می‌فرماید. در شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل جلد 2 صفحه 417 یه روایتی هست، راویش ابی حمزه سومالی میگه پرسیدم از ابا جعفر عن قول الله تعالی عما یتساءلون عن النبأ العظیم، از امام باقر علیه السلام در رابطه با تفسیر این آیات ابتدایی سوره نبأ. حضرت فرمود کان علی، که او علی علیه السلام است، که یقول لاصحابه، که به اصحابش میگفت انا والله النبأ العظیم، منم به خدا سوگند اون خبر بزرگ، الذی اختلف فیه جمیع الامم بالسنتها، همون کسی که در من جمیع امتها به زبانهایشان اختلاف کردند، والله ما لله نبأ اعظم منی، به خدا سوگند برای خداوند خبری بزرگتر از من نیست، ولال الله آیت اعظم منی، و برای خداوند آیتی بزرگتر از من نیست. که نشون میده ظاهر آیه قیامته، اما باطن آیه ولایته، ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و البته در ادامه ایشون باقی ائمه، که خلاصه به زودی میدانن، اونایی که اختلاف میکردن، اونایی که انکار میکردن حقیقت ولایت رو، این حقیقت مهم ولایت، مهمترین امتحانی که خداوند از انسان ها میگیره، به زودی خواهند فهمید که حقیقتش چیه و چه حقیقتی رو انکار میکردن. حالا از اینجا خداوند اشاره میکنه به نکاتی در رابطه با امور طبیعی که ما رو برسونه به اون حقایق توحیدی و معادی. آیه 6، الم نجعل الارض مهادا، آیا زمین را بستر قرار ندادیم. آیه 7، والجبال اوتادا، و کوه‌ها را میخ‌ها، یعنی کوه‌ها را همچون میخ‌ها، که این تشبیه کوه‌ها به میخ‌ها توسط خداوند یه تشبیه خیلی مهمی است. اوتاد جمع وتد به معنای میخ، که از این جهت خیلی مهمه، اصلا از معجزات علمی قرآنه، که ریشه کوه‌ها در عمق زمین فرو رفته، یعنی کوه همینی که ما می‌بینیم نیست، که یه ریشه‌ای داره تو عمق زمین فرو رفته، بعد مانع حرکت لایه‌های زمینه، مانع وقوع زلزله‌های پی در پی و دائمیه، زلزله‌هایی که اصلا نظم زندگی انسان‌ها رو به هم بزنه. اینه که خداوند کوه‌ها رو به میخ تشبیه می‌کنه، مثل میخ که می‌کوبن، مثلا در یه چوب‌های می‌کوبن، این لایه‌های چوب‌ها رو نگه می‌داره به هم دیگه، یهو چند تا لایه چوب رو با یه میخ میشه با هم نگه داشت که روی هم نلغزن، تکون نخورن. خیلی قشنگ تشبیه کوه‌ها به میخ‌ها مثلا از معجزات علمی قرآنه، چون در زمان نزول قرآن پیشرفت‌های علمی و اختراع دستگاه‌ها اینا اینجوری نبود که بفهمن کوه‌ها در زمین ریشه داره، امکانش هم نداشتن که بکنن برن پایین ببینن. اینه که این از معجزات علمی قرآن به شمار میره. آیه 8، و خلقناکم ازواجا، و شما را جفت آفریدیم، که در کنار هم دیگه به سکون و آرامش و آسایش برسید، باعث کمال هم دیگه بشید. آیه 9، و جعلنا نومکم سباتا، و خواب را مایه آرامش شما قرار دادیم. سبات به معنای قطع کار، تعطیل کار، که موجب آسایش و آرامش جسم و روح و روان انسان میشه. آیه 10، و جعلنا اللیل لباسا، و شب را پوششی، لباسی ساختیم، که این تاریکی شب مثل یه پوششیه برای شما، که شما میتونید درش استراحت کنید، آرامش پیدا کنید. آیه 11، و جعلنا النهار معاشا، و روز را وقت تلاش و معاش هاش قرار دادیم. اینا نشانه های طبیعی که بعد شما رو برسونه به اون حقایق توحیدی معادی. آیه 12 و بنینا فوقکم سبعا شدادا و بر فراز شما هفت استوار بنا کردیم. شداد به معنای محکم، استوار منظور هفت آسمان محکم استوار. آیه 13 و جعلنا سراجا و حاجا و چراغی فروزان قرار دادیم که منظور خورشیده. آیه 14 و انزلنا من المعصرات ماء سجاجا و از ابرهای فشرده آبی فراوان فرو فرستادیم. معصرات از عصر به معنای فشردن که خداوند به عنوان صفت ابرهای بارانزا بیان میکنه که انگار مثلا یه جوری فشرده میشن که باران ازشون بباره. کلمه عصار هم داریم، عصار یعنی اسارگی، روغنگیر، کسی که دانه های روغنی رو مثلا فشرده میکنه، فشار میده از دلش روغن میگیره، عصار، اسارگیر. آیه 15 لنخرج به حبا و نباتا تا به وسیله آن دانه و گیاه بیرون آوریم. آیه 16 و جنات الفافا و باغ های پردرخت را. آیه 17 ان یوم الفصل کان میقاتا، همانا روز جدایی وعدگاه است. میقات یعنی وعدگاه. جالبه خداوند هم به روز قیامت میگه یوم الفصل یعنی روز جدایی، هم در بعضی از آیات میفرماد یوم الجمع، مثلا آیه 7 سوره شورا و تنذر یوم الجمع. حالا چرا هر دو میخوره؟ چون مشخصه دیگه، همه رو جمع میکنه در یک عرصه، مثلا عرصه قیامت حاضر میکنه، این میشه یوم الجمع. بعد همه رو جدا سازی میکنه، حق و از باطل جدا میکنه دیگه، نمیذاره مثل دنیا همه چی با هم در اختلاط باشه. این جدایی حق از باطل، این باعث میشه بشه یوم الفصل. تو این روز فصل، روز جدایی، وعدگاه شماست، همتون رو جمع میکنیم. بعد چی؟ بعد جدا میکنیم. چه جوری جدا میکنیم؟ به صورت گروه گروه، فوج فوج در میاریم. آیه 18 یوم ينفخ في الصور، بعد از اینکه شما رو جمع کردیم و اینا، در سور دمیده میشه. روزی که در سور دمیده شود، فتأتون افواجا، پس گروه گروه میآیید، فوج فوج افواجا میآیید، که حالا این تفسیر داره. آیه 19 و فتحت السماء فكانت ابوابا، و به صورت درهایی باز درآیید. آیه 20 و سیرت الجبال فكانت سرابا، و کوه ها روان شوند و چون سراب گردند، که اون اتفاقاتی که در هنگامه قیامت میفته و این تغییر و تحولاتی که در عالم رخ میده. حالا این که میفرماید گروه گروه میشوید، که در روایات داریم در رابطه با اینکه مردم گروه گروه میشوند، هر کس بنا به اون کاری که در دنیا خیلی زیاد انجام داده، یعنی مثلا یه جورایی براش ملکه شده، یه صفت راسخ شده، اصلا کارش این بوده یه جورایی، در قیامت به نسبت اون توی گروهی قرار میگیره. مثلا میگن سخنچین در قیافه میمون، این که میگیم انسان اگر تربیتی غیر از تربیت این کتاب داشته باشه، یا به شکل یک انسان ناموزون در عرصه قیامت حاضر میشه، یا به شکل یک حیوان، یا به شکل یک شیطان، انسان سخنچین در قیافه میمون، حرامخوار در شکل خوک، رباخوار وارونه، اینا همه آیات و روایات داره ها. مثلا در سوره بقره داریم در رابطه با رباخوار که پنی متشنج وارد میشه، که چطور با رباخواریش در سیستم های اقتصادی مثلا اخلال ایجاد میکرد، تشنج ایجاد میکرد، مردم رو دچار گرفتاری های اقتصادی میکرد، مخصوصا توی آخر زمان که زیاده، به همون نسبت خودش اونجوری تو صحرای محشر حاضر میشه. مثلا قاضی ظالم به شکل کور، انسان خودپسند کرولال، عالم بی عمل در حال جویدن زبان، اینا که میرن تو لباس دینی فکر میکنن فقط باید برن بالا منبر و یه سری حرفای تکراری بزنن و یه حقوقی بگیرن و یه وجوهاتی بگیرن و اینا، خیلی خطرناکه. اگر کسی تو لباس علم میره، یعنی باید یکی باشه مثل حضرت یوسف، اینقدر کارآمد، اینقدر کارایی داشته باشه، یا مثلا مثل حضرت امیر در نهایت ساده زیستی با بالاترین کارایی. حضرت امیر اون زمانی هم که حقش ازش گرفتن نذاشتن کار کنه، اصلا کارهای اقتصادی میکرد، چاه میکند، وقف میکرد، یک ذره تنبلی و یه گوشه بشینم و حرف بزنم و شعار بدم و منبر برم، و اصلا همچین چیزی در قاموس اولیاء الهی نیست. عالم بی عمل در حال جویدن زبان، عالمی که فقط شعار میده در حال جویدن زبان. خب ما اینا رو جدی نمیگیریم که به جای اینکه به کیفیت بپردازیم به کمیت میپردازیم دیگه. تو این بحثا همسایه آزار رسان به صورت بی دست و پا، سعایت کننده آویخته بر آتش، خبر بردن برای صاحبان قدرت میشه گفت سعایت کردن، انسان هوسباز بسیار بدبو، فخر فروشان به لباس که چقدر تو این آخر زمان زیاده، با لباس دوزخی. خلاصه هر کس تو اون فضا تو زندگی دنیاش یه چیزی رو زیاد تکرار کرده، یه جورایی به صورت ملکه درش ایجاد شده، اونجا متناسب با اون در گروه خودش قرار میگیره. مثلا همه هوسبازا که عمرشون رو صرف خوشگذرونی و عیاشیشون کردن، هر چی هواهای نفسانیش گفته اینم گفته باشه بریم، همه اینا بدبو متعفن توی گروه، گروه بدبوها، عالمان بی عمل توی گروه، گروهی که در حال جویدن زبانهاشونن. خلاصه اونجا اینجوریه، فتعتون افواجا، گروه گروه میایید. همون کسایی که تو جبهه حق بودن، انسانهای سالم و صالح و مؤمن و متقی و مخلصی بودن، تو روایات داریم دیگه، تو حلقه هایی از نور گرد امام زمانشون، چون اونجا هر کس با امام زمان خودش میخوننش دیگه. مثلا اینی که کل عمرشو صرف عزاداری امام حسین میکنه، یه قدم برای امام زمانش بر نمی داره، این باید حواسشو جمع جمع کنه هر کس رو حول محور امام زمان خودش، و خلاصه از هر دو جهت، هم جهت مثبت هم جهت منفی، اونجا گروه گروه میشن. یوم الفصل یعنی همین دیگه، گروه گروه میکنن هر کس رو با اون صفات راسخی که داشته، با اون ملکات نفسانی که در وجودش تثبیت شده، با هم گروهیاش و هم سنخای خودش همه رو میکنن توی گروه. حالا این گروه بدا، آیه 21، ان جهنم کانت مرصادا، همانو دوزخ کمینگاهی است. مرصاد یعنی کمینگاه، یعنی در کمین اینهاست. حالا هر چی میخواهید تاخت و تاز کنید تا میرسید به اون چیزی که در کمین شماست. آیه 22، لتاقین مآبا، که برای سرکشان بازگشتگاهی است. تاقین یعنی کسی که بی اندازه میتازه در معصیت، از همون طغیان و اینا میاد دیگه، یعنی همینجوری تو معاصی و گناهانی که داره، حالا مثلا توی خط و ربط سیاسی باطلیه، توی فضای ناسالم اقتصادیه، توی فضای ناسالم اجتماعیه، یه انسان معمولی تو جامعه در حال گناه و افسار گسیختگیه، حالا هر چی، اینا همه میشن از مصادیق تاقین. آیه 23، لابسین فیها احقابا، که روزگارانی در آن به سر برند. احقاب جمع حقوبه، به معنای مدت طولانی، مثلا یه زمانی حدود 60 70 80 سال، یه همچین مدت زمانی رو میگن حقوب، که حالا یعنی مثلا چند تا از این حقوب ها، حالا برای هر کس مشخصه دیگه به تناسب رفتار و کردارش که در دنیا داشته. مثلا در آیه 60 سوره کهف هم داریم که وقتی حضرت موسی علیه السلام رفت دنبال حضرت خضر، به اون دوستش همراهش گفت دست از جستجو بر نمی‌دارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم، او امزی حقوبا، هر چند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم، هر چند 60 70 80 سالم بگردم استاد خوب پیدا کنم ارزشش رو داره، هر چند یه مدت طولانی چند ده سال حتی بگردم، یعنی من حتما پیداش میکنم. این احقابای جمع حقوب همینه. آیه 24، لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، که در آن نه خنکی چشند و نه آشامیدنی. نه آشامیدنی الا چی؟ آیه 25، الا حمیما و غساقا، مگر آب جوش و خونابه و چرکابه. حمیم همون آب داغ، حمام هم به خاطر همین میگیم حمام دیگه، یعنی جایی که توش آب داغ هست توش حمیم هست. غساق یا آب زرد رنگی است، مثلا گاهی وقتا از انسان به خاطر زخمی که شده جوشی هست، زخمی خارج میشه که همراه مثلا با چرک گاهن خونه، یعنی این خیلی دیگه ناجور، اونجا تشنه شون هم بشه از اینا میریزن تو کامشون، چون انسان به صورت طبیعی در بهشت جهنم میل داره به آب و غذا دیگه. حالا معلوم نیست مثل دنیا باشه که مثل دنیا تشنش میشه گشنش میشه، چون تشنگی و گشنگی مال مثلا جسم مادیه، حالا اونجا تشنگی و گرسنگی به چه صورتیه؟ آدم نیاز داره، آدم فقط میل داره بدون اینکه نیاز داشته باشه، حالا هر چی که هست احتمال اینکه متفاوت باشه خب خیلیه، ولی بالاخره میل داره دیگه، میل داره میخواد. هم بهشتیه که اونجا با یک اراده انشاء میکنه، آب و غذای بهشتی انشاء میشه چون از دنیا ملکات خوب با خودش برده. جهنمی هم اراده میکنه آب و غذا براش ایجاد بشه، ایجادم میشه، منتها چون از دنیا ملکات بد با خودش برده اینجوری. حمیمن و غساقا. آیه 26، جزاء وفاقا، که آن کیفری متناسب آنهاست، کیفری متناسب با گناهشونه، وفق داره، وفاق داره، کارای خودشه. رابطه دنیا و آخرت رابطه قراردادی نیست که بگیم اگه این کارو کنیم ما هم اینجوری میکنیم که مثلا بشه نکرد، نه، رابطه حقیقیه. این حمیمن و غساقا روی دوم سکه اعمال خودته، باطن کارهایی است که در دنیا ظاهرا انجام میدادی که در دنیا باطنهاشو نمیدیدی، ولی هرچی آموزهای دینی میگفت آقا نکنیم باطنهاش بده گوش نمیدادی، حالا رفتی اونور باطنهاشو داری میبینی. جزاء وفاقا، این کیفرها کاملا متناسب با کارهایی که میکردن، یعنی رابطه دنیا و آخرت رابطه جزاء عمل رابطه حقیقی است. جزاء روی دوم سکه عمل خود انسانه. آیه 27، انهم کانوا لا یرجون حسابا، چرا که همانان بودند که به روز حساب امید نداشتند، یعنی باور نداشتند. آیه 28، و کذبوا به آیاتنا کذابا، و آیات ما را به سختی تکذیب میکردند، تکذیب میکردند کذابا، چه تکذیبی. این کذابا بهش میگن مفعول مطلق، مفعولی از جنس فعل با تنوین نصب برای تاکید، تکذیب میکردند چه تکذیبی. آیه 29، و کل شیء احصیناه کتابا، و ما حساب همه چیز را در کتاب خود داشتیم، اینا همه داشت مکتوب میشد، این فکر میکرد انجام داده و تموم شده. آیه 30، فذوقوا، که به اونا هم گفته میشه پس بچشید، فلن نزیدکم الا عذابا، که جز عذاب بر شما نمی افزاییم، چون لیاقتتون اینه. چطور تو دنیا هی لجاجتتون رو بیشتر میکردید، هی کفرتون رو بیشتر میکردید، اینجا هم همینه، هی بر عذابتون افزوده میشه، کاملا متناسب با همونی که تو دنیا انجام میدادید. حالا نقطه مقابل، اینایی که تو گروه خوبان، چون گروه گروه میشدن دیگه، گروه بدا، آیه 21 تا 30، این گروه خوبا، آیه 31 به بعد، ان للمتقین مفازا، همانا برای تقوا پیشگان کامیابی بزرگی است. مفاز حالا یا محل کامیابیه یا خود کامیابیه، برای تقوا پیشگان محل کامیابی است یا خود کامیابی است، فرقی نمیکنه، هر دو هم میخوره. آیه 32، حدائق و اعنابا، انواع باغ ها و انگورها. حدائق جمع حدیقه، به معنای باغی که دیوار داره، مثلا چشم هم که میگن در حدقه است به همین خاطره، از همین ریشه است، به خاطر اینکه چشم در یک محفظه ای است که دورش دیواره، اون دیوار دورش رو بهش میگن حدقه. عناب هم که مشخص جمع عنب به معنی انگورها، آیه 33 و کواعب اطرابا، به همسرانی زیبا و دلربا و همسن و سال. کواعب جمع کاعب به معنی دختری که تازه به بلوغ رسیده، مثلا تازه داره آثار بلوغ درش دیده میشه. اطراب جمع ترب به معنی همزاد همسن و سال. آیه 34 و کأسن دهاقا، و جامهای سرشار. کأس به معنی جام بلورین، جام شیشه‌ای که پره، دهاقم به معنی لبریز پر. آیه 35 لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، که در آنجا نه بیهوده ای شنوند و نه دروغی. برعکس دنیا که وقتی یه سری آدم ها دور هم جمع میشن در حال مثلا خوشی، میخوان تفریحی کنن، خوش بگذرونن، مثلا ممکنه توش پره لغو و باطل و دروغ و مزخرف و چرت و پرت و اینا هم باشه. اونجا نه، اونجا به یه درجه از عقل و بلوغ رسیدن انسان‌های بهشتی، مثلا عالم قیامت رو فلاسفه میگن عالم عقل، به یه درجه از عقلانیت و حکمت رسیدن، اصلا نه لغوی نه دروغی نه مزخرفی، همه چیزای خوب مفید سازنده. تو همین دنیا میشه اینجوری بود و اصلا باید اینجوری بود. ما داریم تو جمع مؤمنان حرفای خوب زده میشه، حرفای سازنده، بزرگترها تجربیات خودشونو در اختیار کوچکترها قرار میدن، نه اینکه هی وایسن مزخرف بگن و چرت بگن و هی به خاطر مثلا اغراض درونی خودشون یه سری اصول و ارزشهای مثلا جامعه اسلامی و انقلابی رو زیر سوال ببرن و مسخره کنن و به خاطر اینکه مثلا توی جامعه دینی یه نظام دینی حکومت دینی، حالا یه سری مشکلات اشکالات هست که طبیعیه، بالاخره ما در مسیر صعودیم، رشدیم، ما که هنوز به قله نرسیدیم، بیان اونا رو مثلا دستاویز قرار بدن، حمله کنن به اصل دین، به اصل انقلاب، بعد حواسشون هم نیست بچهای کم سن و سالشون دارن اینا رو میشنون، پس فن اون بچه بزرگ میشه، حق گریز میشه، دین گریز میشه، بعد تو راههای بد میفته، بعد هر چی این پدر مادر فکر میکنن ما چیکار کردیم که بچه اینجوری شد نمیدونستن، تو جمع فامیلی نشسته بودن لغو میگفتن، تکذیب میکردن، مزخرف میگفتن، اینجا میفرماد لقبن بلا کذابا دیگه، بعد در روح و روان اون بچه‌ای که باید خوب تربیتش میکردن اینا رسوبهای منفی گذاشته. بچه بزرگ میشه، یواش یواش به سنین نوجوانی جوانی اینا میرسه، بالاخره پایاش شکل میگیره، سفت میشه به لحاظ روحی، مثل یه درختی که اول یه نهال نرم بوده بعد شده یه درخت محکم سفت، بعد دیگه نمیشه عوضش کرد، به خاطر اینکه تو همون جمع‌ها هی مینشستن لغوان و کذابا میگفتن، به خاطر چی؟ به خاطر مریضی درونی خودش، که چرا مثلا یه حاکمیت اسلامی اجازه نمیده اینا علنا فساد کنن. اونجا نه، اونجا دیگه خب اهالی بهش دیگه در یک افقی هستن که همه اینجوری. آیه 36 جزاء من ربک، که این پاداشی است از طرف پروردگارت، عطا عن حسابا، و عطایی از روی حساب، حساب و کتاب داره، دقیقه. اینا یه کاری کردن، یه رویه‌ای در دنیا داشتن که به اینجا رسیدن، بی حساب و کتاب نبوده. آیه 37 رب السماوات والارض ما بینهما الرحمن، که اون پروردگار تو پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست میباشد، که رحمان است، یعنی رحمتش عامه برای همگان. لا یملکون منه خطابا، که هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی گوید یا مثلا شفاعتی کند، یعنی در قیامت اینجوریه. اونجا دیگه فضا فضای محاسبه و محاکمه است، فضای حسابرسی دقیقه دیگه، حالا یه نفر خودسرانه حرفی بزنه، معترضانه حرفی بزنه، بخواد نظم رو به هم بریزه و اینا، دیگه بهش اجازه داده نمیشه. و همچنین در اصل ظهور هم همین جوریه دیگه، دیگه وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن دیگه کسی مثلا خودسرانه معترضانه بخواد مثلا نظم رو به هم بزنه و بساط رو به هم بریزه، ابدا. آیه 38 یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفن، روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند. ملائکه که مشخصن کارگزاران خداوند در عوالم بالا، روح هم اعظم ملائک، فرموده امام صادق علیه السلام روح فرشته ایست برتر از جبرئیل و میکائیل، که بحث تنزل در شب قدر اینا هست، اینجا هست، حالا چیه؟ از اون امور رمزآلود این فرشته روح که اعظم ملائکه است، اونجا به صف میستند. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، که کسی سخن نگوید جز آن که خداوند رحمان به او اجازه دهد، و قال صوابا، و او سخن صواب گوید. صواب با ساتزاد یعنی سخن درست، سخن راست، سخن حق، که در روایات میخونیم این کسانی که از خداوند رحمان صاحب اذنند، اینا ائمه معصومند که از جانب خداوند اذن دارند که سخن صواب و حق گویند، که در روایت داریم امام صادق علیه السلام میفهمند نحن والله المعزونون لهم فی ذلک والقائلون صوابا، ما ایم اونایی که با این اوصاف در این آیات هستند. صواب با سه نقطه یعنی پاداش، صواب با ساتزاد یعنی حرف راست، حرف درست. مثلا تو روایت حضرت امیر علیه السلام که در قرارالحکم و دورالکلم اومده، حضرت امیر فرمود اضربوا بعض الرعیه به بعض، رعیه ها را به همدیگر بزنید. یکی از کارهایی که تو هیئت های مذهبی باید انجام بشه همینه دیگه، به جای اینکه ما همش بشینیم یه سری اشعار بی محتوا و بی خودی رو 2 ساعت 3 ساعت بخونیم و تکرار کنیم و هی خودمون این مخمون رو با این سبک های بعضی وقتا به درد نخور هنگ کنیم و من کنیم و اینا، باید فضاهای هیئت های مذهبی همش بر اساس این روایت ها باشه. اضربوا بعض نظر رأی به بعضن، بعضی از رأی ها رو به بعضی دیگر بزنید، یعنی با هم تضارب آرا داشته باشید، گفتگو داشته باشید سر امور مهم، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امور روز، امور خانواده، امور فردی، امور مهدوی، بحث آینده، اینا رو به هم دیگه بزنید. یتولد منه الصواب، که از اونها سخن حق، سخن درست، امر صواب، امر صحیح، یه کار درستی متولد بشه. یعنی شما تو این تضارب آرا به تولد صواب میرسید، به یه نظر حق و درست و کاربردی که از توش یه کار درست در بیاد، به اینا میرسید. خیلی روایت قشنگیه. اذربو بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. به جای اینکه ما بشینیم توی هیئت‌های مذهبی 2 ساعت 3 ساعت یه سری سبک‌های بی محتوا به درد نخور و بعضی وقتا تکراری و خیلی بعضی وقتا ضعیف و حتی بعضی وقتا خیلی بد به دور از شأن آموزه‌های قرآن اهل بیت، چون وقتی یه نفر مجبور 3 ساعت بخونه و 3 ساعت گوش بده و یه هیئت را بندازه، خب معلومه دیگه مجبوره برای اینکه حفظ کنه اون ریتمو هی بره تو بحث آهنگ‌های جدید و آهنگ‌های غربی و آهنگ‌های ترکی و آمریکایی و هندی و این ور و اون ور، که مثلا می‌خوایم مخاطبمون رو پای مداحی نگه داریم. نه، آدم باید تو مجالس اهل بیت، حالا اشکالی نداره آخر مجلس خیلی نمکی، مختصر، مفید، یه 10 دقیقه، یه روبی، یه روزخانی باشه، یه سینه زنی حتی تو ایام عزاداری، ولی نه اینکه 2-3 ساعت بشینیم با این سبک‌های به درد نخور هی خودمون رو هنگ کنیم و من کنیم و هی مخمون بدتر دچار رکود بشه که چی هیچی، یه هوسی، یه آدرس غلطی به ما دادن، ما هم هر جوری هست مثل قدیم‌ها که مثلا دنبال بت‌ها رو می‌رفتن می‌گفتن نیاکان ما به ما اینا رو گفتن، ما هم راه بیافتیم. نه بابا، ما ملاکمون این روایاته. بشینی تو مجالس مذهبی، تو هیئت‌های مذهبی با هم تضارب آرا داشته باشید، گفتگو داشته باشید، گفتگوی علمی. تو این گفتگوهای علمی آدم‌ها قوی میشن، اهل مباحثه مفید در میان، روحشون قوی میشه، فکرشون بزرگ میشه، آدم‌ها تجربیات خوبشون رو در اختیار بقیه میتونن قرار بدن. که اتفاقاً اگر تو اون فضا مثلا کسی هم باشه جلسه رو مدیریت کنه و قرار باشه همه منطقی و مؤدب هم صحبت کنن دیگه، قرار نیست حالا بی ادبانه یکی بخواد گستاخی کنه، پرده دری کنه، بی ادبی کنه، نه، همه منطقی، مؤدب، یه کسی باشه جلسه رو هم خوب مدیریت کنه، این فضا اصلا فضای نشاط بخشیه به جای اینکه فضای آزاردهنده و کسالت بخشی باشه، توش خروجی در میاد، آدم‌های بزرگ تو این فضا ساخته میشن. اینه که این کلمه ثواب، که اینجا بحث کلام ثواب هم بود، لا یتکلمونه، ما اگه تو دنیا بخوایم این تکلمی که باعث رسیدن به ثواب میشه بررسی کنیم، مثلا میخوریم به این روایت که انشالله سعی کنیم با استفاده از این آیات و روایات، با استفاده از آموزه‌های اهل بیت، مجالس عزاداری و مجالس اهل بیتمون رو اجرا کنیم، نه با استفاده از یه سری آدرس دهی‌های غلط و یه سری رسم و رسوم‌های بیشتر مخرب به جای اینکه سازنده باشه، به توهم اینکه مثلا ثواب داره. بیخودی، آدرس غلطه، والا به خدا مشرکین مکه که توی فضای شرکالود و توی یه سری رسم و رسوم‌های خرافی گیر کرده بودن، اونم همینا رو میگفتن، میگفتن ثواب داره، باعث تقرب ما به خداوند میشه، چی چی، ولی چون بر اساس مبانی غلط رفتار میکردن، مشخصه دیگه آدرس‌های غلط میرفتن. آیه 39، ذالک الیوم الحق، که آن روز روز حق است، یعنی محقق شدنی است، اصلا شکی درش نیست. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، پس هر که بخواهد راه بازگشتی به سوی پروردگارش انتخاب کند. یعنی این روز روزیه که 100% محقق میشه، شما 100% میری در پیشگاه خداوند، کارتون به او میفته. اگه میخواید از الان باید راهتون رو درست انتخاب کنید به سوی پروردگارتون، که اگر اون روز برسید دیگه برگشتی نداره، دیگه پشیمونی سودی نداره. و خلاصه آیه 40، انا انذرناکم عذابا قریبا، که همانا ما شما رو از عذابی نزدیک بیم دادیم. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، روزی که انسان به آنچه از پیش فرستاده بنگرد. این که میگیم از الان راهتون رو درست انتخاب کنید، به خاطر اینکه انسان میره اونجا بعد آنچه که از پیش فرستاده رو میبینه، دیگه نمیتونه برگرده کاری انجام بده، هر چی فرستاده با همون پرمنده با همونا پر شده. روزی که انسان به آنچه از پیش فرستاده بنگرد، و یقول الکافر، و کافر گوید یا لیتنی کنت ترابا، که ای کاش خاک بودم. یعنی آرزو میکنه کاش اونجا انسان نبود، خاک بود. مثل اینکه امروز مثلا یه نفر میگه ای کاش زمین دهن باز میکرد من میرفتم تو زمین، خب همش اتفاقی نمیفته، ولی خب نشون دهنده نهایت حسرت و ندامت که البته سودی نداره. خلاصه اگر میخواهید الان، فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، هر کی میخواد الان یه راهی رو انتخاب کنه، برید اونور، دیگه برخورد کنید با آنچه از پیش فرستاده اید. دیگه اگر کسی مسیر کفر رو رفته باشه، مسیر بد رو رفته باشه، اونجا آرزو میکنه کاش زمین دهن وام کرد میرفت تو زمین، کاش خاک بود انسان نبود، که البته نشون دهنده اوج حسرت و ندامته، که البته هیچ فایده ای هم نداره. ان شاءالله خداوند دلهای ما رو ظرف این قرآن قرار بده، ماها رو انسانهای قرآنی قرار بده، که در اون روز فصل، روز جدایی که هم عصر ظهور و هم عرصه قیامت، ان شاءالله ما تو گروههای خوبی قرار بگیریم. امام عصر هم که تشریف میارن قشنگ آدمها رو گروه گروه میکنن، دیگه مثل زمان غیبت نیستش که حالا مثلا توی اداره هم مؤمنین و متقین باشن، هم منافقین و مترفین باشن. امام عصر که تشریف میاره قشنگ همه رو جدا سازی میکنه، شما گروه منافقین، شما گروه مترفین، شما گروه مؤمنین و متقین و مخلصین، که انشالله ما به گونه‌ای رفتار کنیم تو این عصر غیبت. از خداوندم بخوایم هم در دعا هم خودمون تلاشگر باشیم، خیلی با دقت راهی رو انتخاب کنیم، همین که تو آیه 39 فرمود فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، راهی رو انتخاب کنیم که انشالله وقتی امام عصر تشریف آوردن گروه ها رو جدا سازی کردن، ما تو گروه منافقین و مترفین و مجرمین نباشیم، بلکه در گروه مؤمنین و متقین و مخلصین باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس